سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
بنامو یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 20 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 26 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 12 اکتبر سال 2023 میلادی. امروز 20 مهر ماه در تقویم ایرانی روز بزرگداشتی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی شاعر پرآوازی ایران است. وی در حدود سال 727 هجری شمسی در شیراز از شهرهای جنوبی ایران متولد شد. حافظ تفسیر قرآن، حکمت و ادبیات عرب را به خوبی می‌دانست و از آنجا که قرآن را با چند قرائت از حفظ داشت به حافظ شهرت یافت. وی عارف بزرگ، حکیم متفکر و ادیب زبردست بود که با استفاده از استعداد سرشار خود اشعار جاودانه سروده است. حافظ با الهام از تعالیم اسلامی و مفاهیم قرآنی و به کارگیری استعارات و کنایات منحصر به فرد نابترین غزلهای تاریخی ادبیات ایران را سروده است. به همین دلیل آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در کنگره 600 سال وفات حافظ بزرگداشت حافظ را بزرگداشت فرهنگ اسلامی و ایرانی و اندیشه ناب دانستند و وی را درخشانترین ستاره فرهنگ ایران نامیدند. تا کنون شعرهای گوناگون بر دیوان حافظ نگاشتند و این دیوان به زبانهای متعدد ترجمه شده است. خواجه حافظ شیرازی در سال 792 هجری شمسی وفات یافت. 531 سال پیش در روزی 12 اکتبر سال 1492 میلادی قاره امریکا توسط کریستوفر کولوم مکتشف و دریانورد ایتالیایی کشف شد. در روزی 3 اوگوست سال 1492 میلادی کریستوفر کولومس معروف و کریستوفر کولوم سفری دریایی خود را به وسیله یک کشتی از بندر پالوس اسپانیا آغاز کرد و به سمت اقیانوس اتلانتیک حرکت نمود. کولوم برخلاف بسیاری از مردم زمان خود معتقد بود که زمین گرد است و اطمینان داشت که با سفری دریایی به سوی غرب می تواند راه تازه را برای تجارت سوداور اروپایان به خاور دور پیدا کند. او نمی دانست و نمی توانست هم بداند که دو قاره بزرگ امریکای شمالی و جنوبی در سراح او قرار گرفتند. لذا هنگامی که در روز 12 اکتبر سال 1492 میلادی پس از 70 روز دریانوردی از دور خشکی های مربوط به قاره امریکا را دید، تصور کرد که به خاک آسیا نزدیک شده است و لذا جزیره را که کشف کرده بود هند غربی نام نهاد. و 210 سال پیش در روزی 20 مهر ماه سال 1192 هجری شمسی قرارداد ننگین گلستان میان ایران و روسیه در پی شکست ایران از روسیه امضا شد. این قرارداد پس از پایان دوره اولی جنگ های ایران و روس که 10 سال به طول انجامید با دخالت دولت انگلستان میان دو کشور به امضا رسید. به موجب این قرارداد تمامی شهرهایی که تا آن تاریخ به تصرف روسیه در آمده بودند جزو خاک روسیه باقی ماندند و مالکیت روسیه بر شهرهای قره‌باغ، باکو، دربند، لنکلان و بخشی از تالیش نیز پذیرفته شد. ایران نیز پذیرفت از همه دعاوی خود در مورد مناطق داغستان و گرجستان و ارمنستان چشم می‌پوشد. همچنین حق کشتیرانی در دریای خزر از ایران سلب گردید و در عوض دولت روسیه تعهد سپرد که تنها نیابت سلطنت عباس میرزا ولیعهد را پذیرفته و به قدرت رسیدن او را تضمین کند. در این قرارداد مرزهای دو کشور دقیقا معین نشد. به همین نامعلوم بودن مرزهای دو کشور و مقررات عهدنامه گلستان موجب شد که دولت ایران از این عهدنامه سر بتابد و روسیه را به نیرنگ متهم سازد. این عوامل باعث شد که جنگ دوم ایران و روسیه در سالهای بعد شکل گیرد و عهدنامه سیاه دیگری به نام ترکمنچای به ایران تحمیل شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 20 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 26 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 12 اکتبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچی شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. بارزی تنسیتی و خانوادی یکایک شما عزیزان در این لحظه گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به رفتارهای اخلاقی امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت از فضیلت‌های مهم اخلاقی میانه‌روی در همه کارها و به ویژه میانه‌روی در مصرف است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید در رفتارت میانه‌رو باش. سوره مبارکه اسراء آیه 27. همچنین در آیه دیگر می‌فرماید و آنان که چون انفاق می‌کنند اسراف نمی‌ورزند و خسارت نمی‌کنند، بلکه میانی این دو راه اعتدال و میانه را برمی‌گزینند. سوره مبارکه فرقان آیه 67. در اهمیت میانه روی و ناروا بودن افراط و تفرید، همین بس است که افراط و تفرید از نشانه های نادانی شمرده شده و حضرت علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند نادان را نبینی جز آن که یا افراط میکند یا تفرید. شیخ محمود شبستری در این باره خیلی زیبا می سراید: همه اخلاق نیکو در میانه است که از افراط و تفریطش کرانه است. میانه چون صراط مستقیم است، زی هر دو جانبش قعر جهیم است. باید گفت از هشتم علیه السلام هم کسی که در مصرف به خود و خانواده خود سخت میگیرد و در مصرف خسارت میورزد از جاده مستقیم بیرون است و همان که اسراف کرده و زیادروی میکند. حضرت امام رضا علیه السلام هر دو شیوه را ناپسند میشمارد. یکی از یاران امام هشتم علیه السلام میگوید از امام رضا علیه السلام درباره چگونگی تامین مخارج خانواده جویا شدم. ایشان فرمودند مخارج خانواده حدی وسط است، میان دو روش ناپسند. گفتم فدایت شوم، به خدا سوگند نمیدانم این دو روش چیست. ایشان فرمودند دو روش ناپسند اسراف و خسارت است. آیا نمیدانی که خداوند بزرگ اسراف یعنی زیادروی را، افطار یعنی سختگیری را ناخوشایند می‌دارد و در قرآن کریم می‌فرماید آنان که هرگاه چیز ببخشند نه زیادروی می‌کنند و نه خسارت می‌ورزند و میانگین این دو را در حدی قوام برمی‌گزینند. باید گفت از دیدگاه امام رضا علیه السلام تصرفات شخص در اموال خیش محدود است، یعنی این گونه نیست که حال که اموال انسان ملکی اوست و به وی تعلق دارد بیتواند در آنها هر گونه که خواست تصرف کند، بلکه تصرف او باید در حد میانه و متعادل و به دور از اسراف و خسارت باشد. او هم اجازه ندارد که خسارت ورزد و در مصرف بر خود سخت گیرد و هم مجاز نیست که اموال خیش را ریخت و پاش نماید. امام رضا علیه السلام در پایان سخن خیش به کلام خداوند استدلال فرمودند که در آن واژه قوام آمده است. مقصود از قوام یعنی آن استواری و اقتصادی که مجیب سامان یافتن زندگی همی افراد می شود که در آن نه کسی محرم ماند و نه کسی به حساب برخوردار گردد. روشن است که هر چیز آنگاه میتواند عامل قوام باشد و زمینی استواری چیزی دیگری را فراهم آورد که در موضع مناسب خود قرار گیرد و موضع مناسب همان حد میانه و دور بودن از اسراف و خسارت است. اسراف و اقتار یعنی خصت که دو سوی حد میانه است ضد قوامیت مال است، یعنی مایه قوام و سامانیابی فرد و جامعه نیست، بلکه همین مال که عامل بقا و قوام است که در حال افراد و تفرید عامل تباهی و هلاکت فرد و جامعه خواهد بود. هیچ یک از اهل بیت علیهم السلام پیروانشان را به فقر و تهیدستی فرا نخواندند، چرا که فقر به طور طبیعی می تواند سرچشمه بسیاری از غصه ها، لغزش ها و تباهکاری ها باشد. بررسی مشکلات اجتماعی و سبب جویی نابسامانی ها روشن می سازد که فقر اساسی بسیاری از مشکلات اجتماعی و نابسامانی های زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است. تردید این است که انسان در این زندگی در کالبد جای دارد که از مواد طبیعی تشکیل یافته است و با اشیای سر و کار دارد و در فضای زندگی می کند که به وسایل و کالاهای مادی نیازمند است. غذا، لباس، مسکن، نظافت و بهداشت همه در طبیعت این زندگی و لازمه تداوم حیات انسان است و نبود یا کمبود هر یک از این امور ناتوانی، بیماری و فرسایش و پیری زودرس را در پی خواهد داشت. بر همین اساس است که امام رضا علیه السلام می فرمایند بینوایی و فقر کلید بدبختی و بیچارگی است. آن حضرت در سخن دیگر به نقش معیشت کافی در آرامش روحی و روانی انسان این گونه اشاره می کنند که چون آدمی خوراک صالحش را ذخیره کند بارش سبک می شود و آرامش می یابد. و باز از آن حضرت روایت شده است که برای دنیایت چنان عمل کن که گویا برای همیشه زنده ای. شهید مطهری نیز در این باره می گویند که پیغمبر اسلام با هر نوع گداصفتی و کلاشی سخت مبارزه کردند. و اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند در کار دنیای خودتان مصلح باشید، غیر از این است که پول پرست باشید، یعنی کاری صحیح و درست بکنید و دنیای خودتان را به سامان بیاورید و البته نسبت به آخرتتان نیز آن غفلت نکنید.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمونی تو
اون کبوترای زائر دونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شاهد میخونن با نمازی که به شاهد میخونن
شنوندگان عزیز و ارجمند در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم امیدواریم که از گفتار این ساعت ما استفاده لازم را برده باشید تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
عزيزان شنونده و ادب دوستان عزیز همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارند بریم که بشنویم
او ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورا رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌یابیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام شنوندگان عزیز، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه ادبستان که مختص ادب دوستان و ادب پروران از کشورهای فارسی زبان ایران، تاجیکستان، افغانستان و کلن فارسی دانان و فارسی زبانان در سراسر عالم است. در خدمت شما هستیم و یک دیگر از گفتارهای این سلسله و در این برنامه نیز از محمد اقبال لاهوری، آن شاعر برجسته و متفکر و فیلسوف و صوفی بزرگ خواهیم گفت و شنید. با ما همراه باشید. کتاب‌های فارسی اقبال به این ترتیب هستند: مثنوی اسرار خودی، این کتاب برای اولین بار در سال 1914 به چاپ رسید. این کتاب دارای نظرات وی درباره خود یا خیشتن خود است و صفاتی نیز برای خلیفت الله و ولی خدا بیان نموده که شامل امام غایب است. مثنوی رموز بی خودی، این کتاب در سال 1915 برای اولین بار در هند به چاپ رسید. این کتاب مکمل اسرار خودی است که رابطه فرد و اجتماع را مورد بررسی قرار می دهد و اظهار می دارد که با وحدت خودی می توان یک اجتماع خودی به وجود آورد. زبور عجم از دیگر آثار اقبال است که در برگرنده اشعار عرفانی او است. گلشن راز از دیگر کتاب‌های محمد اقبال لاهوری می باشد. این کتاب به سبک کتاب گلشن راز شیخ محمود شبستری است و در اصل تحت عنوان گلشن راز جدید شناخته شده است. اقبال در این منظومه 9 سال عرفانی را مطرح کرده و پاسخ می دهد. پیام مشرق از دیگر آثار محمد اقبال است که این کتاب در جواب کتاب دیوان غربی یوهان گوتی شاعر آلمانی سروده شده است. جاویدنامه اثر دیگر اقبال خطاب به پسرش جاوید می باشد. پس چی باید کرد ای اقوام شرق از دیگر آثار محمد اقبال است که رهنمایی است برای مردم مشرق زمین و بخصوص ملت مسلمان. مثنوی مسافر یادگار سفر اقبال به افغانستان است و ارمغان حجاز آخرین کتاب اقبال به زبان فارسی است که شامل نظرات سیاسی، اجتماعی و دینی اوست و قسمتی از آن نیز به زبان اردو سروده شده است. از آثار علامه اقبال لاهوری که به فارسی نگاشته شده می توان به منظومه اسرار خودی و رموز بی خودی اشاره کرد. اسرار خودی توسط شرق‌شناس پرآوازه رینالد نیکالسون به زبان انگلیسی برگردانده شده است. انتشار این اثر به زبان انگلیسی با مقدمه نیکالسون موجبات شهرت اقبال را فراهم آورد. گفتار ادبستان را با قرائت آثار اقبال از یک تن از راویان خوش صدا ادامه می دهیم که امیدواریم مورد توجهتان قرار بگیرد.
Thank you.
افغانیم و نی ترک و تتاریم، چمن زادیم و از یک شاخ ساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار عربستان را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با ما دوستان همراه، همطور که در برنامه‌های گذشته نیز عنوان شد، علامه اقبال لاهوری به فرهنگ و ادب پارسی علاقه فراوانی داشت و از این ترتیب است که بسیاری او را ایرانی ترین شاعر غیر ایرانی و فردوسی برونمردی نامیدند. از میان شاعران و سخنوران پارسی گو، اما اقبال به مولانا ارادت ویژه داشت. آشنایی علامه با مولانا جلال الدین بلخی نه تنها بر قدرت بیان و مهارت شاعرانگی و تأثیر فراوان و شگرف بر جای گذاشته، بلکه آرا و عقاید او را نیز شمایل تازه و انسجام بیشتری بخشید. از همین روز که رد پای مولانا در اغلب آثار اقبال به چشم می‌خورد. اسرار خودی با ابیات از دیوان شمس آغاز شده است. در جاویدنامه نیز این مولانا است که هادی و رهنمای سیر و سلوک عرفانی شاعر است و بال جبرائیل مشاعره است میان مرید هندی و شاعر رومی. از آنی همراه، در برنامه های پیشین همونطور که آگاه هستید، بخش های از صحبت های ارزشمند دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی دانشمند ایرانی را پیرامون آثار و افکار و زندگی اقبال پخش کرده بودیم. اینک بخش دیگر صحبت های ایشان آماده پخش است.
اینکه اصلا چرا هند ذلیل شد؟ هندی که چند قرن یک تمدن قوی اسلامی برش حاکم بود، چی شد که اینجور ذلیل شد؟ در سیاحت فلک زحل میگه ارواح رذیله ای رو من اونجا دیدم که اینا کسانی بودن که به ملت هند، به مسلمین و به غیر مسلمین خیانت کردن، به مسلمین به خصوص. اونجا اسم دو سه تا از خائنین رو میاره به اصطلاح. میگه میر جعفر بنگالی که به سراج الدوله خیانت کرد و صادق دکنی که به تیپو سلطان خیانت کرد. از پشت ضربه زدن و باعث شدن انگلیسا بر مسلمین غلبه کنن. اینا با اسم منشأ اسارت هند شدن، هندیانی که با زبان هندی اهداف انگلیسی رو پیش بردن. بعد یه جا میگه مواظب باشید، در ایران هم همین خطره. فارسی ایرانی زبانانی که منافع انگلیس و غرب رو پیش میبرن، تو عربا هم همینه، تو ترکا هم همینه. می ندانی خطه هندوستان اون عزیز خاطر صاحب دلان، خطه هر جلوه اش گیتی فروز، در میان خاک و خون غلتد هنوز. در گلش تخم غلامی را که کشت، این همه کردار اون ارواح زشت. میگه همین خائنین بودن که تخم غلامی و بردگی رو در خاک هند کاشتن، یک ملت سرور رو کردن یک ملت برده. شمع جان افسرد در فانوس هند، هندیان بیگانه از ناموس هند. مردک نامحرم از اسرار خیش، زخمه خود کم زند بر تاریخیش. بر زمان رفته می بندد نظر، از تنش افسرده می سوزد جگر. بندها بر دست و پای من از اوست، ناله های نارسای من از اوست. خیشتن را از خودی پرداخته، از رسوم کهنه زندان ساخته. انگلیس ها آمدن در هند، اولی که میخواستن با زبان و خط فارسی و عربی و اسلامی مبارزه کنن، نگفتن آقا اینا رو بذارین کنار، میخوایم زبان و خط انگلیسی رو حاکم کنیم. آمدن گفتن خطهای باستانی هند، زبانهای محلی هند، هند پیش از اسلام، شما هندی نه اسلامی. این کار عیناً انگلیس ها در ایران کردن. گفتن چی؟ گفتن ایران پیش از اسلام، ساسانی نمیدن چی فلان، ایران قبل از اسلام. تو عربا، عرب قبل از اسلام. الان شما ببینید مقامات عرب، حتی روشنفکرشون اصلا نمیگن الامه اسلامیه، میگن الامه عربیه، نجات پرستی. اصلا اینا پیغمبرم لایکاشون پیغمبر قبول دارن، نه برای که پیغمبر بوده، برای که عرب بوده. تو ترکای هم پان ترکیزم بعد از سقوط عثمانی، آقا ما اول ترکیم بعد مسلمان. ایران ما اول ایرانی هستیم بعد مسلمان. عرب هم آفریقایی بگه ما اول آفریقاییم بعد مسلمان. تو هند هم همینطور. اقبال میگه مواظب باشید با این بهانه ها میخوان رابطه شما را با اسلام و با سایر مسلمین قطع کنن و بعد بیان بر شما مسلط بشن. در مورد ای که من با جوانان عجم دارم حرف میزنم، خیلی خطابش به ما و شما هست. ای جوانان عجم، جان من و جان شما. میگه فکر رنگینم کند نظر تهی دستان شرق، پاره لعلی که دارم از بدخشان شما. من شرق رو با همی لعل بدخشان روشن میکنم، تاریکی رو به نور میرسد. مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. میگه آخر از تو همین سرزمین عجم خواهد آمد مردی که زنجیرها رو بشکند. حلقه گرد من زنیده ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. بیایید این حرف دل اونا رو به شما بگم. وجب عرب میگه که میگه نوای من به عجم آتش کهن افروخت، عرب ز نغمه شوقم هنوز بیخبر است. صدام هنوز به جوانان عرب نرسیده. یه چیز دیگه میگه من شاعرم، اما فکر نکنید برای من شعر هنر، شعر هدفه، شعر وسیله است. از نوا بر من قیامت رفت و کس آگاه نیست، پیش محفل جز بم و زیر و مقام و راه نیست. در نهادم عشق با فکر بلند آمیختند، ناتمام جاودانم کار من چون ماه نیست. کرم شبتاب است شاعر در شبستان وجود، در پروبالش فروغی گاه هست و گاه نیست. چقدر زیباست شعرش جدا از محتوا. میگه که بعضی صوفیا برمیدارن این شعر مولوی رو ابزار راحت طلبی و عافیت پرستی قرار میدن. مولوی داره حکایت توبه نصوح رو میکنه، میگه که زاهدی که از گناه نصوح مطلعه از سر رو آگاهه، ولی سر رو افشا نکن، یعنی آبروشو نبر. مثلا مولوی در این مورد این بیتو به کار میبره که هر کرا اسرار کار آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. بعد اقبال میگه بعضی آمدن این شعر مولوی رو یه جای دیگه مصرف میکنن، میخوان عارف و صوفی باشن که ترسوست. صوفی ترسو صوفی نیست، عارفه که اهل جهاد و مبارزه با غرب و ظلم و استکبار نیست، میگه عارف نیست. میگه من برعکس شما، برعکس شما میگم، میگم تا مرا رمز حیات آموختند، آتشی در پیکرم افروختند. یک نوای سینه تاب آورده ام، عشق را عهد شباب آورده ام. میگه من همین سوز که آمد جهان رو به آتش میکشم، نمیگم من بسوزم به دیگران کار، من جهان رو به آتش، آتشی که منو آتش زد باید همه جا رو آتش بزنه. من آتش صادر میکنم، صدور انقلاب میکنم. میگه دنبال ملیت و نژاد و این حرفا این مرزها نباشید، به امت واحد اسلامی بیندیشید. هنوز از بند آب و گل نرستی، تو گویی رومی و افغانیم من اول آدم بیرنگ و بویم، از آن پس هندی و تورانیم من. میگم من قبل از اینکه هندی باشم، تورانی، ایرانی، عرب، من انسانم. همه بشریت یک خانواده هم. نژاد پرستی یعنی چه؟ قومیت پرستی، ملیت پرستی یعنی چه؟
شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما گفتار ادبستان را از صدای خراسان شنیدید. خواهش مندیم دیدگاه ها و نظرات خود را با پیام رسانه های مختلف به اداره گفتارهای ادبی صدای خراسان ارسال کنید تا ما از آنها در جهت بهتر و خوبتر شدن برنامه استفاده لازم را ببریم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام به تو گفتم که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن.
که تو در رحم نیایی.
احد بی زن و جفتی ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نمودی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ادامه عملیات تعیین حدود مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان. نامه رسمی ایران برای میزبانی نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای اسلامی و آخرین تحولات از سرزمین‌های اشغالی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. گروه های تاجیکستان و قرغیزستان حدود 43 کیلومتر دیگر از مرز مشترک بین دو کشور را مشخص کردند. ناروشنی در مرزهای مشترک تقریبا تمام کشورهای جدا شده از شوروی سابق از جمله تاجیکستان و قرغیزستان را دچار اختلاف کرده است. دو کشور که در دو سال اخیر چندین نبرد در منطقه مرزی درگیر شده اند، در ماه‌های پیش عملیات تعیین حدود مرزها را آغاز کردند و این روند همچنان ادامه دارد. گروه های نقشه برداری تاجیکستان و قرغیزستان بر سر 43 و از 132 کیلومتر مرز مشترک دو کشور به توافق رسیدن که این اضافه بر توافقات قبلی است. این توافق در نتیجه نشست کارگروه نقشه برداری و حقوقی هیئت های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تعیین مرز دولتی که روزهای 3 تا 7 اکتبر در بادکند قرغیزستان برگزار شد حاصل شد. در پایان این نشست پروتکل مرز مشخص شده امضا و طرف ها در مورد ادامه عملیات تعیین حدود مرزی و همچنین برگزاری نشست آینده در تاجیکستان توافق کردند. تاجیکستان و قرغیزستان حدود 980 کیلومتر مرز مشترک دارند و مذاکره برای تعیین حدود مرزی از دکبر سال 2002 آغاز شده است. تاجیکستان و قرغیزستان تا کنون بر سر حدود از 32 حصه کل مرز مشترک به توافق رسیدن و عملیات برای مشخص کردن حدود باقی مانده مرز بین دو کشور ادامه دارد. وزیران امور خارجه تاجیکستان و آذربایجان در حاشیه 27مین نشست شورای وزیران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی با یک دیگر دیدار و گفتگو کردند و علاقمندی خود را به گسترش همکاری های دو جانبه ابراز نمودند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و جیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار بر ضرورت استفاده از فرصت ها برای توسعه رابطه اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری دو کشور به ویژه در زمینه های آب و برق، نقلیات و بارکشانی، ارتباطات، کشاورزی و گردشگری تأکید شد. سران نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان و آذربایجان همچنین در مورد همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و دیگر موضوعات مورد علاقه دو طرف بحث و تبادل نظر کردند. وزیر خارجه تاجیکستان در حاشیه نشست سران نهادهای دیپلماتیک کشورهای ایکا همچنین با مهدی سفری معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و توسعه رابطه‌های دو جانبه و چند جانبه بین دو کشور در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، صنعتی، انرژی، فرهنگی، گردشگری و غیره را بررسی کردند. دو جانب همچنین در مورد دیگر موضوعات دستور کار منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تبادل نظر نمودند. نمایندگی دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در جده با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه این سازمان آمادگی جمهوری اسلامی ایران را جهت میزبانی نشست اضطراری وزیران خارجه این سازمان اعلام کرد. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در جده در روز سه‌شنبه 18 مهر ماه 1402 طی یک یادداشت رسمی به دبیرخانه این سازمان ضمن ابراز مراتب تشکر دکتر امیر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی به منظور تبادل نظر و مذاکره سازنده در خصوص تحولات فلسطین اشغالی آمادگی کامل تهران را جهت میزبانی نشست اضطراری شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی رسما اعلام نمود. در همین حال وزیر امور خارجه ایران گفت گسترش جنایات جنگی در غزه و اقدامات رژیم صهیونیستی نمونه مجازات دست جمعی و جنایت سیستماتیک جنگی علیه بشریت است. پس از عملیات روز شنبه 7 اکتبر شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ضد رژیم اشغالگر صهیونیستی مفصوم به طوفان الاقصا، رژیم صهیونیستی اقدام به حمله به بارکه غزه کرد که این حمله ها همچنان ادامه دارد. همزمان با ادامه حمله های رژیم اشغالگری قدس و بارکه غزه، وزارت بهداشت فلسطین در آخرین آمار اعلان کرد که بر اثر حمله های رژیم صهیونیستی کمش 950 نفر شهید و 5000 نفر زخمی شدند. همچنین در پی حمله های پی در پی جنگنده های رژیم صهیونیستی به بارکه غزه بیش از 13000 منزل مسکونی و 10 مرکز درمانی ویران شده و بعد 48 مکتب یا مدرسه در جریان این حمله ها آسیب وارد شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در تماس تلفنی با میرانا ایگر رئیس صلیب سرخ جهانی درباره تحولات فلسطین، محکومیت شدید اقدامات رژیم صهیونیستی برای تشدید محاصره انسانی غزه را خواستار شد و گفت که هماکنون شاهد ادامه و گسترش جنایت جنگی در غزه هستیم و تل اویو مکانهای مسکونی، بیمارستانها و مکتبها را هدف قرار داده، آب و برق را قطع کرده است و مانع ارسال سوخت و مواد غذایی شده است که همه اینها مستاق یا نمونه بارز مجازات دست جمعی و جنایت سیستماتیک جنگی علیه بشریت است. امیر عبداللهیان تاکید کرد ادامه این وضعیت شرایط را پیچیده تر خواهد کرد و طبعا مسئولیت آن متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان آن است. وزیر خارجه ایران همچنین از آمادگی هلال احمر ایران برای ارسال کمک های انسان دوستانه به غزه با هماهنگی صلیب سرخ جهانی خبر داد. رئیس صلیب سرخ جهانی نیز در این گفتگو با بیان اینکه شرایط انسانی در غزه فاجعه بار است گفت با دلایل امنیتی اکنون امکان تحرک برای کارکنان ما در نوار غزه وجود ندارد و در صورت بهبود شرایط کمک های ایران را دریافت خواهیم کرد. ایگر گفت از همه طرف ها و دولت هایی که زیرنفوذ هستند می خواهیم تا کمک کنند تا صلیب سرخ جهانی بتواند نقش بی‌طرف و انسانی خود را حفظ و در هماهنگی کامل وظیفه هایش را انجام دهد. دوستان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با بررسی تحولات جاری در سرزمین های اشغالی که در این زمینه همکارمان ابراهیم احمد گزارش می دهد.
در عملیات طوفان الاقصی نیروهای مقاومت برای نخستین بار از تاکتیک های مختلف ضد رژیم صهیونیستی استفاده کردند. نفوذ به داخل مرزها، یورش های پیاپی و در زمان های مختلف و از همه مهمتر تصویرسازی مستند رزمندگان مقاومت از داخل شهرک های رژیم صهیونیستی از جمله این تاکتیک های نظامی جدید بود که باعث شد حجم شکست های ارتش رژیم صهیونیستی بیش از پیش نشان داده شود.
در عملیات نظامی طوفان الاقصی برای نخستین بار از موشک اندازهای ویژه استفاده شد تا پس از آن نیروهای مقاومت وارد عمل شوند. این نبردی بی سابقه در تاریخ مبارزات فلسطینی است.
گردانهای مسلح فلسطینی با بیش از 5000 نیروی خود وارد سرزمینهای اشغالی شدند. تاکتیکی نظامی که جای تدریس در دانشکده‌های نظامی را دارد. نوار غزه اکنون مملو از اسیران صهیونیست شده است. نیروهای مقاومت توانستند در داخل اراضی اشغالی شهرک نشینان مسلح را خلع سلاح کرده و به اسارت بگیرند.
امروز معادلات منطقه را مقاومت تعیین می‌کند و با اصل غافلگیری پیروزی بزرگی به دست آورده است. محور مقاومت در همه جبهه‌ها با هم متحد هستند.
اما رژیم اشغالگر جز همان بمباران اهداف غیر نظامی چیزی در اختیار ندارد. آنها ده ها مجتمع مسکونی و خانه را هدف قرار دادند. مقاومت ابتکار عمل را در دست گرفته و به رژیم صهیونیستی فهماند که هدف قرار دادن اسیران فلسطینی چنین هزینه ای دارد.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا وسیما، غزه، فلسطین.
و اما گروه های مبارز فلسطینی اعلان کردند در صورت گسترش دامنه جنگ، آتش رزمندگان مقاومت از تمام جبهه ها بر سر نظامیان صهیونیستی سرازیر خواهد شد. همکارمان اسلام هلاله از دمشق گزارش می دهد.
تحسن جمعی از جوانان سوری و فلسطینی در میدان مرکزی شهر دمشق در حمایت از عملیات طوفان الاقصا و دلیر مردان مقاومت.
نصرخ به الله اکبر صرخات الله اکبر تعالی.
بانگ الله اکبر سر می‌دهیم تا به رزمندگان مقاومت و مردم غزه بگوییم همه مسلمانان در کنار شما هستند. امروز امیدها برای برگزاری نماز پیروزی در قدس شریف و آزادسازی فلسطین اشغالی دوباره زنده شده است.
جوانانی که پرچم فلسطین را در دست داشتند با شور خاصی شعار سر می دادند که راه جبهه ها را برای ما باز کنید.
نتوجه بالتحیه.
ما برای پیوستن به غیور مردان مقاومت لحظه شماری می کنیم. از مرگ هراسی نداریم. شهادت را کرامتی برای خود می دانیم و یقین داریم که حق بر باطل پیروز است و پرچم اسلام دوباره در مسجد الاقصا به اهتزاز در خواهد آمد.
جوانان سوری و فلسطینی همچنین در این تحصن از جامعه جهانی خواستند تا در قبال جنایات دشمن صهیونیستی در حق مردم فلسطین و به ویژه در نوار غزه بی تفاوت نباشند.
ما تقوم به امریکا و الغرب.
موضع‌گیری امریکا و غرب در جانبداری کورکورانه از رژیم صهیونیستی مسئله تازه‌ای نیست، چون اسرائیل فرزند نامشروع آنهاست. اما به آنها میگوییم اسرائیل سست‌تر از خانه عنکبوت است، روزی برچیده خواهد شد.
تحصن کنندگان همچنین از آن دسته از کشورهای عربی و اسلامی که در برابر تحولات اخیر فلسطین مواضع منصفانه‌ای نداشتند انتقاد کردند. شرکت کنندگان در این تحصن تأکید کردند که جنایات رژیم صهیونیستی در حق اهالی غزه بی پاسخ نخواهد ماند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
عملیات طوفان الاقصا توسط حماس بر علیه موضوعهای رژیم صهیونیستی، واکنش‌های در جهت حمایت از مظلومان فلسطینی و مقاومت فلسطین در محفل‌های سیاسی و مردمی ترکیه را به همراه داشته است. همکارمان کاملی از انقره گزارش می‌دهد.
افکار عمومی و محافل سیاسی ترکیه تأثیرپذیر از تحولات فلسطین و عملیات ضد صهیونیستی طوفان الاقصا. از تجمع‌ها و تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف در حمایت از مقاومت فلسطین.
انشاءالله ظفر فلسطینین olacaktır. ظفر حماسین
olacak. انشاءالله پیروزی از آن فلسطینیان و حماس خواهد بود.
تا حمایت بیشتر احزاب سیاسی از مقاومت فلسطین، حتی رهبران احزاب سیاسی مخالف دولت چون کمال قلیشدار‌اغلو و احمد داوود‌اغلو.
مسجد اقصا اصلا اسرائیل توپراه دید.
اما رجب طیب اردوغان رئیس دولت ترکیه که ابتدا موضع بی‌طرف و میانجی به خود گرفت، در ادامه با اظهارات تندی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، ایالات متحده آمریکا را مقصر اصلی اتفاقات خونین و التهاب چندین ساله خاورمیانه عنوان کرد.
آمریکانون اوشاک گمیسینین اسرائیل
ناو هواپیمابر امریکا با چه هدفی به بهانه پشتیبانی از اسرائیل به منطقه آمده است؟ امریکا میخواهد مردم فلسطین را قتل عام و حمام خون راه بیندازد. این سیاست دیرینه و همیشگی امریکایی ها در منطقه خاورمیانه است.
کانگلونه دنشتریو.
در پی اعتراضات مردمی ترکیه به جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت قاطع از مقاومت فلسطین، هم‌اکنون تدابیر شدید امنیتی در اطراف نمایندگی‌های رژیم صهیونیستی در ترکیه برقرار شده است. ترکیه پرواز هواپیماها را هم به مقصد و از مبدأ تل‌آویو تعلیق کرد و تا اطلاع بعدی هیچ پروازی در مسیر هوایی شهرهای ترکیه و فلسطین اشغالی انجام نخواهد شد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهور عراق در دیدار سفیر ایران در بغداد گفت که توافق امنیتی امضا شده میان دو طرف بیان کننده موضع کشورش در مخالفت با استفاده از خاک آن برای حمله به هر کشور همسایه است. با گزارش صدای خراسان و به نقل از ایرنا، عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق روز چهارشنبه میزبان محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد بود. دو طرف در این دیدار درباره رابطه‌های دو جانبه بغداد و تهران و تحولات منطقه گفتگو کردند. رئیس جمهور عراق بر ضرورت هماهنگی و همکاری مشترک در پرونده‌ها و مسائل دارای اهمیت مشترک در راستای عملی‌سازی سطح تأمین امنیت و ثبات و تقویت فرصت‌های صلح در منطقه تأکید نمود. رشید با توافق امنیتی عراق و ایران و همچنین اهمیت آن در تثبیت امنیت مرزهای مشترک اشاره و تأکید کرد که این توافق بیان کننده موضع عراق در مخالفت با استفاده از خاک آن برای حمله به کشورهای همسایه است. رئیس جمهور عراق در خصوص این موضوع بر ضرورت حق عراق در حفظ امنیت و حاکمیت خود از هر گونه حمله و تعرض به شهرهای خود به ویژه در اقلیم کردستان تاکید کرد. از طرف دیگر سفیر ایران در بغداد نیز بر امیدواری تهران برای تقویت پیوندهای همکاری و هماهنگی با بغداد در زمینه‌های مختلف و حمایت از امنیت و ثبات برای ملت عراق تاکید نمود. و اما 50 شرکت تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران این روزها بنا به دعوت اتاق بازرگانی عراق به بغداد سفر کردند تا به زودی در چرخه سازندگی این کشور نقش ایفا کنند. جلال خالدی از بغداد گزارش می دهد.
نمایندگان ده ها شرکت ایرانی این روزها مهمان ویژه اتاق بازرگانی عراق شدند تا از طریق حضور در نمایشگاه ارزی مستقیم کالا در بغداد بتوانند مبادلات تجاری و برنامه‌های دراز مدت خودشان را در این کشور تثبیت کنند.
در واقع نمایشگاه چابک 50 شرکت ایرانی حضور دارند. 300 تاجر عراق به صورت VIP دعوت شدند.
اگرچه تعداد شرکت حاضر در این شورون 50 شرکت هستند، ولی این شرکت ها و محصولاتشون در واقع از نظر درصدی بیش از 60% واردات عراق تشکیل میده.
عمده شرکت های حاضر در این نمایشگاه جزو شرکت های تخصصی ایرانی هستند که حضورشون برای طرف عراقی حائز اهمیت بود.
تاجر عراقی منفتح على جميع الدول بدون استثناء.
تاجر عراقی با همه کشورها میخواهد رابطه اقتصادی داشته باشد، لذا کیفیت کالا و مقبولیت آن در داخل عراق برایش حائز اهمیت است.
حوزه فعالیت شرکت ما بخش حفاری مکانیزه هستش که به شکل وسیع تو پروژه‌های زیرساختی مورد استفاده قرار میگیره.
حدود 17 سال هست که در بازار منطقه فعال هستیم از جمله کشور عراق. در عراق در رابطه با استانداری‌های مختلف عراق در ارتباط هستیم و پروژه‌های بزرگی رو کار کردیم.
بر اساس توافقات به عمل آمده در 6 ماهه اول سال 1402 برخی از شرکت‌های ایرانی که در عراق حضوری فعال دارند تا کنون چندین پروژه احداث مجتمع مسکونی را به عهده گرفتند که این خود می‌تواند دیگر شرکت‌های ایرانی را برای حضور و بازسازی زیرساخت‌های عراق تشویق کند.
طبق اعلامی که خود دولت عراق انجام داده حدود 2 میلیون واحد مسکونی در طی 5 تا 10 سال آینده باید ساخته بشه که این غیر از پروژه‌های فعال هستش. خب این یه مارکت خیلی بزرگی هستش با توجه به اینکه کارخانجات شرکت ایرانی مزیت رقابتی دارن در این حوزه، میتونن در این بازار بیان حضور داشته باشن و از این فرصت استفاده بکنن.
در این نمایشگاه تجاری صنعتی سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر گسترش روابط اقتصادی دو کشور عراق را دومین شریک اقتصادی ایران توصیف کرد. در 6 ماهه اول امسال سهم واردات عراق از جمهوری اسلامی ایران 4,500,000,000 بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 16% افزایش داشته است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. رزمایش دریایی یا بحری منطقه‌ای محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دو با حضور قسمهای شناوری مرزبانی هرمزگان، بوشهر، چابهار و قشم در آبهای نیلگون خلیج فارس، سواحل بندر عباس و جزیره هرمز آغاز شد. رزمایش دریایی منطقه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دو با برنامه مقابله با شناورهای متجاوز مرزی، مقابله با شناورهای حامل کالاهای قاچاق و مقابله با سرقت‌های یا دزدی‌های دریایی با حضور سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروهای انتظامی، سردار احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی مهدی دوستی، استاندار هرمزگان و مسئولان کشوری و لشکری ایران روز چهارشنبه در آب‌های خلیج فارس آغاز شد. هدف از برگزاری رزمایش افزایش توان رزمی مرزبانان مستقر در استان‌های ساحلی و ایجاد ضریب امنیتی در سطح مرزهای آبی خلیج فارس است که با حضور گسترده نیروهای دریابانی هرمزگان، بوشهر و چابهار برگزار می شود. و آخرین خبر این است که ملیزه به حذف یا کنار گذاشتن دلار آمریکا از تجارت بین المللی تصمیم گرفته است. با دنبال استفاده ابزاری آمریکا از انجام معاملات بین المللی با دلار، بسیاری از کشورهای جهان با کنار گذاشتن واحد پول ملی این کشور در تجارت تصمیم گرفتند. در ماه‌های اخیر روند دلار زدایی از معاملات یاد شده در تجارت بین المللی روند گسترش رو به گسترش را دنبال میکنند. برخی از کشورها از جمله ایران، روسیه، چین، هند و تازگی مالزی با جدیت بیشتری حذف دلار از معاملات را در دستور کار خود قرار دادند. به گزارش صدای خراسان، مالزی با هدف مقابله با سلطه دلار آمریکا راه گروه بریکس را در زمینه دلار زدایی دنبال میکند. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی روز سه‌شنبه در جمع نمایندگان پارلمان این کشور اعلام کرد این کشور قصد دارد با وابستگی به دلار آمریکا در تجارت جهانی پایان بخشد. ابراهیم تاکید کرد مالزی به شدت در جهت دلار زدایی تدریجی تلاش میکند و در معاملات جهانی از رنگیت واحد پول ملی این کشور استفاده خواهد کرد. نخست وزیر مالزی افزود این کشور اولین گام‌های لازم را برای پایان بخشیدن به تکیه به دلار آمریکا برداشته است. ابراهیم با اشاره به قراردادهای بازرگانی با اندونزی، تایلند و چین گفت مالزی روند استفاده از پول ملی در تجارت با این کشورها را آغاز خواهد کرد. پایان نشر خبرها و در ادامه هم تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با شکست غیر قابل ترمیم رژیم صهیونیستی در حماسه اخیر جوانان فلسطینی تأکید کردند. عامل ایجاد این طوفان ویرانگر، ظلم و جنایت و درندخویی مداوم رژیم غاصب جعلی در حق ملت فلسطین بوده است و این رژیم نمیتواند با دروغگویی و مظلوم نمایی چهره هیولایی و دوصفت خود را در حمله به غزه و قتل عام مردم آن پنهان کند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا صبح روز سه‌شنبه در مراسم مشترک دانش آموختگان دانشجویان دانشگاه افسری نیروهای مسلح با یاوهگویی های برخی از افراد رژیم صهیونیستی و حامیان آنها درباره دست داشتن غیر فلسطینی ها از جمله ایران در حوادث اخیر اشاره و تأکید کردند. البته ما پیشانی و بازوی جوانان فلسطینی و طراحان مدبر و هوشمند فلسطینی را میبوسیم و با آنها افتخار میکنیم، اما این یاوهگویی های اشتباه و این محاسبه غلط است و کسانی که میگویند ضربه اخیر فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی است ملت بزرگ فلسطین را نشناختند و دست کم گرفتند. پس از عملیات موفق طوفان الاقصا که نیروهای مقاومت فلسطینی با محوریت جنبش حماس از 7 اکتبر آغاز کردند و بازدارندگی رژیم غاصب صهیونیستی را در هم شکستند، برخی محافل غربی و صهیونیستی تلاش میکنند برای جبران این شکست بزرگ اطلاعاتی و امنیتی نقش حمایت های جمهوری اسلامی ایران از نیروهای مقاومت و تأثیر آن در این عملیات فلسطینیان را برجسته کنند. با عنوان مثال برخی از سناترهای آمریکایی همانند لیندس گرام ها و تود کروز ادعا کردند که ایران پشت این حملات قرار دارد و یا روزنامه ولسته ژورنال در گزارش به نقل از برخی منابع خود مدعی شده است که ایران با ارسال برخی تسلیحات و طراحی چنین عملیاتی صحنه‌گردان پشت پرده آن محسوب می شود. این در حالی است که دولت دموکرات آمریکا اعلان کرد که نشانه از دخالت ایران در عملیات حماس وجود ندارد. در همین ارتباط ادرینا واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته است پل‌های آزاد شده ایران با حملات فلسطینیان هیچ ارتباطی ندارد. واقعیت این است که حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از حقوق مشروع ملت فلسطین برای دفاع از خود و بازپسگیری سرزمینشان از اشغالگران قدس همواره ادامه داشته و بارها نیز بر آن تأکید شده است. آنچه اکنون رژیم صهیونیستی با آن روبرو است افزایش قدرت و اراده نیروی مقاومت فلسطینی است که نه فقط در نوار غزه بلکه در مناطق کرانه باختری نیز گسترش یافته است. بنابر این طرح اتهامات و اظهارات درباره ایران و نقش آن در عملیات بی‌نظیر طوفان الاقصا بیشتر تلاش به انگیزه های مختلف سیاسی است که هم با مظلوم نمایی برای این رژیم اهداف همچون تداوم حمایت های غرب از اشغالگران صهیونیستی را دنبال می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی نمیتواند با یاوهگویی شجاعت جوانان فلسطینی و طراحی هوشمندانه آنها را بر عهده غیر فلسطینی ها بگذارد تاکید کردند. رژیم صهیونیستی بعد از روز شنبه 15 مهر، روز حماسه شجاعانه جوانان فلسطینی، دیگر رژیم صهیونیستی قبلی نیست. عامل این بلای بزرگ عملکرد خود صهیونیست ها است. چرا که وقتی شما درنده خویی و وحشیگری را از حد می گذرانید، باید منتظر طوفان باشید.
شنوندگان عزیز ارجمند، در ادامه بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. ادامه عملیات تعیین حدود مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان. نامه رسمی ایران برای میزبانی نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای اسلامی. و آخرین تحولات در سرزمین‌های اشغالی. تقدیر و تشکر داریم از شما شنوندگان عزیز و گرامی که بخش اخبار و مجله خبری از صدای خراسان را همراهی فرمودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
چون عشقی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای افسرد جانم، بی دلی بی حاصلی بی آشیانم، من کیه که در دام هلاک افتادم، من که چون عشقی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای افسرد جانم، بی دلی بی حاصلی من که در داشتنی بی نصیبی بی نوایی، منم قباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو، به بوی تو.